سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 جون 2024 و دوم تیر ماه 1403. امروز ابتدا تا جایی که فرصت باشه راجع به انتخاباتی که جمعه آینده داره نزدیک میشه، راجع به بعضی از وجوهش من یه اشاراتی میکنم. حالا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که چرا من زیاد به اصطلاح با عمق یا به فرضاً این مناظره هایی که خب چند مناظره بوده، کاش فرصت بود که آدم نگاه بکنه و کاش آدم حوصله‌اش رو داشت که به هر حال، ولی لازمه به بعضی از وجوهش و اینی که به هر حال هر کسی که رئیس جمهور بشه نظرم اینه که تغییر زیادی در سیاست‌ها به وجود نخواهد آمد، ولی به هر حال اون یک. بعد اخبار فلسطین خواهد بود، فلسطین اشغالی، مخصوصا میخوام مقاله ای رو که تاماس فریدمن در نیویورک تایمز روز سه‌شنبه نوشت، من مقاله مفصلی همش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم که به هر حال حالا توضیح خواهم داد. و بعد اگه فرصت بود دنباله بحثی رو که راجع به چین آغاز کردم، تا یادم نرفته عزیزان من هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، برای اینکه میرم در واقع تعطیلی تابستانی و در نتیجه موقعی که برگردم یعنی دو هفته دیگه میخوام بحثی رو تقریبا به طور گسترده آغاز بکنم که واقعا توی این دنیا چی میگذره و به چه سویی داریم میریم. به هر حال موقعی که من راجع به چین این بحث رو شروع کردم، در واقع یک قسمت از این بحث بزرگه که جهان به کدام سو می رود. بنابراین اگه فرصت بود دنباله اونو می گیرم. به هر حال عزیزان در این حال چون ما دیگه با دانشجو تیوی نیستیم، عزیزان اگر می خوان برن توی یوتیوب www.youtube.com/admortaza.istiqlal از این طریق میتونن وارد یوتیوب بشن برنامه رو ببینن و یا میتونن به رامبل برن که اونم یک سایت به اصطلاح آلترناتیو به قول معروف، این آدرسشه. و بعدش به تلگرام، عزیزان هفته گذشته من گفتم اگر به تلگرام برن من 36 نه در حدود 50 تا برنامه نیم ساعته گذاشتیم در واقع عزیزان گذاشتن راجب دیدگاه مارکس، آینیست، پویاست. عزیزان میتونن به نظر من، خودم که بعضیاش حالا بعد از سالها نگاه میکنم، به نظر من میتونن کمک کننده باشن، حداقل یک بخش از نسل جوان با دیدگاه مارکس اقلا آشنا بشن. به هر حال و بعدش البته به اینستاگرام میرم. بنابراین ابتدا راجع به انتخابات و هر شبت که حالا انتخاباتی که در پیشه، خب عزیزان میدونن در واقع تمام انتخابات ها، حالا من یادم نیست که انتخابات اول برای ریاست جمهوری یا برای مجلس آیا به این شکل مهندسی شده بوده یا نه، فکر نمی کنم، ولی الان سالهای ساله که در واقع انتخابات ها در ایران مهندسی شده است، یعنی زیر نظر نظارت استصوابیه. که در واقع عملا حالا در شورای نگهبان 12 نفرم، ولی 6 تاشون آخوندهایی هستن که اونا تعیین میکنن. اینا بهش میگن نظارت استصوابی که بخشی از قانونه. در امریکا نظارت عزیزان، اینو که البته اصلاح طلبا و امثالان به عزیزان نمیگن که در امریکا هم نظارت استصوابی وجود داره. منتها در ایران نظارت استصوابی پیش سرمایه داریه، برای اینکه روبنای جمهوری اسلامی روبناش پیش سرمایه داریه، مذهبیه، قرون وسطاییه. هر چود به قانون اساسیش نگاه بکنید، قوانین شریعه، حجاب، امثال هم، انتخاباتش هم نظارت استصوابیش پیش سرمایه داریه. در امریکا نظارت استصوابی سرمایه داریه، یعنی در حقیقت با پول صندوقهای رأی خریده میشه. و این نظارت استصوابی به نظر من شدیدتر و غلیظتر از نظارت استصوابی در ایرانه. عزیزان من چند تا مثال براشون بزنم که فرضاً اینا رو دیگه من شاهد و ناظر بودم. 1992 انتخاباتی که برای کلینتون شد از نزدیک من دنبال کردم و 2 تا مقاله راجبه آقای کلینتون رو کی بر سر کار آورد؟ آقای رابرت روبین، سرمایه دار اصلی 2 بانک قدرتمند امریکا، یعنی سیتی بانک و گلدمن ساکس. وگرنه کلینتون و خانمش در حقیقت توی آرکانزاس بودن، استاندار اونجا بود. منتها گلدمن ساکس و والمارت شعبات بسیار قدرتمندی در آرکانزاس داشتن و این دوتا رو به استخدام خودشون در آوردن. و آقای رابرت روبین دید که چه استعدادی داره، چه کاریزمایی داره، و ایشون رو آورد به نیویورک و تبدیل و ایشون رو من به سرا اون پولایی که جمع می شد، قبلا من رابرت روبین رو نمی شناختم، بعدش که وزیر خزانداری کلینتون شد شناختمش، که خدمت بزرگی که کلینتون بهش کرد و به وال استریت کرد عبارت از برداشتن قانون گلاس ستیگل، که این مانعی بود بر سر در واقع بانک های تجاری که در زمان فرانکلین روزولت بانک های تجاری از بانک های سرمایه گذاری جدا شده بودن و بانک های تجاری نمیتونستن همین جوری بیان و وارد به اصطلاح قماربازی های عجیب و غریب بشن که بانک های سرمایه گذاری شدن، مثل بلک راک، بلک ستون، هر شبت که و غیره و غیره. ولی بعدش هم جی پی مورگن چیس و هم گلدمن ساکس تونستن وارد این بازی ها، و حالا اینا چه عواقبی داشته خدا داند، ولی آقای رابرت روبین در واقع چیز رو آورد و رئیس جمهورش کرد، کلینتون رو. آقای اوباما رو کی رئیس جمهورش کرد؟ عزیزان من اون موقع براشون توضیح دادم، 2 خانواده صهیونیست میلیاردر، مثل همین رابرت روبین که یه صهیونیست میلیاردر، یکی خانواده پریتسگر که نیمی از ساختمونای شیکاگو صاحبشن و حالا خدا داند که به حساب میلیارد میلیارد، که بعد دختر همین آقای پریتسگر رو وزیر داراییش کرد، یا وزیر عرصبت که بله وزیر داراییش کرد. و خانواده کراون که در واقع سهامدارای اصلی جنرال داینامیک، یکی از بزرگترین شرکت‌های اسلحه سازیه. این دوتا خانواده به علاوه یه خانواده در واقع مافیایی، خانواده دیلی، این سه تا خانواده اوباما رو سر کار آوردن. آقای بایدن رو کی بر سر کار آورد؟ خانواده حیم سبان، یه خانواده صهیونیست میلیاردر دیگه که هنوز پشتشن. آقای ترامپ رو کی بر سر کار آورد و کی پول انتخاباتش را؟ آقای شلدن ادلسون که به درک واصل شد چند سال پیش و حالا خانمش جاشو گرفته، همون نقشو داره بازی میکنه، و البته خانواده پال سینگر، خانواده بلومبرگ، بلومبرگ البته پشت دموکرات هاست فکر میکنم، و استیفن شورتزمن مال بلکستون و آقای لری فینک مال بلک راک، یکیشون 10 تریلیون دلار و یکیشون 5 تریلیون دلار ثروت رو کنترل میکنن. اینان که تعیین میکنن کی وارد مجلس میشه، کی وارد خاک هر چود که کاخ سفید میشه، و امسالام و امسالام تا بگیریم به شهرداری ها، استانداری ها و غیره و غیره، کلانتری ها، همه اینا. و البته دوتا خانواده، دوتا برادر، برادران کوک. میخواستم این رو عرض بکنم که فقط ایران نظارت استصوابی نداره که در واقع مهندسی شدن، و اسم اینو میذارم در واقع الان ایران، خود خامنه ای و یا به اصطلاح روزنامه کیان، ایران رو یک کشور دموکراسی میدونه، که البته مقایسهش میکنه با عربستان، با امارات، با قطر، با امثالم، یعنی شیوخ عرب که اصلا خبری از این انتخابات ها نیست، و به اصطلاح هارت و پورت میکنه جمهوری اسلامی که نسبت به اونا این یه دموکراسیه. امریکا هم اسم خودش رو دموکراسی میذاره، و شما ببینید روزنامه های اصلاح طلب چه هارت و پورتی راجب دموکراسی امریکا و غرب میکنن. یعنی اینا بعضیا از من انتقاد میکنند که تو چرا از اصلاح طلب روز مخواه که میگم اصلاح طلب ها، من روزنامه هاشون رو دنبال میکنم از طریق روزنامه هاشون، وگرنه من چیز شخصی با اینا ندارم. خیلی هاشون من دوستان من هستن و بودن و هنوزم هستن و خیلی هم براشون احترام قائلم. روزنامه هاشون رو که من میخونم میبینم که اینا سرسپرده امپریالیسم، سرسپرده غرب، سرسپرده امریکا، و در واقع حالا صحبت خواهم کرد، کاملا به نظر من رگه های قدرتمندی از اجنبی پرستی درشون وجود داره. حالا راجع به یکیشون الان صحبت میکنم، و اتفاقا به یک با یکی از کاندیداها، راجع به یکی از کاندیداها، برای اینکه این در واقع با این مهندسی که کردن مسئله 5 به علاوه 1، من راجع به این یک، یعنی همکار ارجمند آقای دکتر پزشکیان میخوام صحبت کنم، که ایشون واقعا یه انسان ساده زیست، بری از فساد و انسان صادقیه، و از این جهت خود من براشون احترام زیادی قائل بودم. ایشون فوق تخصص جراحی قلب دارن، و در نتیجه اولین سوال اینه که آیا پزشک میتونه وارد سیاست بشه یا نه؟ این جالبه به نظر من، چون بعضی ها به اصطلاح پزشکا رو به چالش میگیرن که شما با سیاست چه کار دارید. عرض شود که ما در تاریخ پزشکای معروفی داشتیم که شدیداً وارد در واقع سیاست شدن. میخواستم 3 تا از اینا رو اسم ببرم، خوبه که به اصطلاح، یکی فرانسوا کنه فرانسوی، که در واقع پزشک دربار لویی 15 بوده تا جایی که یادمه. فرانسوا کنه بنیانگذار مکتب فیزیوکرات ها هستش، که مارکس کلی چیز ازش یاد گرفته. برای اینکه یکی از دستاورده بزرگ فرانسوا کنه این بود که در واقع یک تابلو اکونومیک به وجود آورده بود که در واقع دخل و خرج کشور فرانسه بود تعیین می کرد، که این یک تابلوی بسیار پیچیده و جالبه. الان بهش میگن balance of payments، در واقع موازنه پرداخت های کشورها، که دخل و خرج یک کشور چیه. این یه چیز پیچیده است که در واقع مارکس اینو توی جلد 3 فکر میکنم کل این تابلو اکونومیک رو آورده. و ما میدونیم فرانسوا کنه بعدن آدمای کله گنده ای مثل میرابو سخنور معروف در انقلاب کبیر فرانسه و بعد خانواده دوپان که بعدش اومدن به اصطلاح صنایع شیمیایی پر عظمت امریکا، کارخانه دوپان رو در امریکا پایه‌گذار. اینا طرفدارای فرانسوا کنه بودن. البته بعدش برای اینکه فرانسوا کنه و به اصطلاح مکتب فیزیوکرات ها نظرشون این بود که ثروت یک کشور در صنعت و تجارت نیست، بلکه در کشاورزیه، که اون زمان در واقع فرانسه ما میدونیم همیشه خرده مالکی بوده و کشاورزیش کشاورزی پیشرفته‌ای بوده. اینطور بعدن البته این نظراتش به اصطلاح کنار گذاشته بود. بنابراین این یه پزشک معروف بود که هم پزشک بود و هم در واقع سیاستمدار و اقتصاددان معروفی بود، ویلیام پتی، که در واقع 100 سال قبل از، برای اینکه همه میگن پدر علم اقتصاد آدم اسمیته، در حالی که پدر واقعیش یا پدر بزرگ اقتصاد نوین ویلیام پتی هستش، انگلیسی، که 100 سال قبل از عرصبت که آدم اسمیت بوده. ولی نفر بعدی که کتابهاشو من معرفی کردم رودولف هیلفردینگ که فارغ التحصیل دانشکده پزشکی وین و بعدش در جنگ اول جهانی به عنوان پزشک کار میکرد توی ارتش آلمان و اتریش و بعد از اینکه سوسیال دموکرات ها بر سر کار اومدن بعد از بصراحت جنگ اول جهانی، ما میدونیم دهه 1920 وزیر دارایی آلمان شد و اقتصاددان تاپ سوسیال دموکرات ها بود. کتابش که من اینجا معرفی کردم، سرمایه مالی، جز کتابای کلاسیکیه که لنین برای نوشتن کتاب امپریالیسمش کلی از کتاب رودولفی. بنابراین میخواستم اینا رو مثال بزنم، بد نیست که یه مقدار راجع به این قضیه، برای اینکه دکتر پزشکیان در اومد گفت که آره، منتها دکتر پزشکیان دکتر هستن، منتها خودش اعلام کرد که در مسائل سیاسی و اقتصادی تخصصی نداره، با صداقت هرچه تمامتر، و باید کار را به دست کاردان بسپره. حالا این آقای کاردان کیه که در این مناظره معروف که یک رعد و برق 8 دقیقه‌ای از طرف آقای محمد جواد ظریف به اصطلاح رعد و برق روزنامه‌های اصلاح طلب گفتن چه رعد و برقی به اصطلاح ایشون به راه انداخته، ایشون به اصطلاح در جناح راستش آقای ظریف رو نشوندن. حالا به همین دلیل ایشان آقای محمد جواد ظریف را به عنوان کاردان انتخاب کردن تا مشاور سیاسی اقتصادی ایشان باشد. حال باید دید که آقای ظریف چه نوع فرد کاردانی است که قرار است سیاست‌های دولت آینده دکتر پزشکیان را تعیین و پیاده کنه. فوق‌العاده مهمه، برای اینکه در واقع از تمام به اصطلاح فعل و انفعالاتی که داره میشه، حالا صحبت خواهم کرد، اصلاح طلبات دوباره خیز برداشتن به دلایلی که خواهم گفت، میدونن که مردم ممکنه به دکتر پزشکیان رأی ندن. چرا؟ برای اینکه دکتر پزشکیان در این، من نمیدونستم، در واقع در این مناظره ها مشخص شد که ایشون در واقع متخصص نهج البلاغه، یک، و مرتب نقل قول به عربی از نهج البلاغه می آوردن. دوم اینه که خودشون اعلام کردن که ذوب در ولایت هم. خب اگر این دو خصوصیت رو دکتر پزشکیان با تمام صداقتش، پاکیش و ساده زیستیش داشته باشه، اون نسل خاکستری که قرار بیاد و رأی بده به یک کاندیدای اصلاح طلب، آیا به کسی که از نهج البلاغه و به عربی نقل قول میکنه رأی میده؟ این نسل خاکستری بارها و بارها به گوش من رسیده، اگه شما بهش بگی سلام، میگه سلام و زهر مار، باید بگی درود. سلام یه چیز عربیه، چرا نمیگی درود؟ زهر مار و سلام. حالا اینا میان رأی بدن به یه کسی که از نهج البلاغه مرتب به اصطلاح چیز میکنه، این نسل خاکستری. بنابراین اصلاح طلبها چی کار کردن؟ آقای ظریف رو بغل دست آقای پزشکیان گذاشتن که این نسل خاکستری به ظریف در واقع رأی بده، و اگر پزشکیان رئیس جمهور شد، رئیس جمهور واقعی آقای ظریف خواهد بود و نه دکتر پزشکیان، برای اینکه اونه که سیاست ها رو تعیین میکنه. و تا حدودی هم این به نظر من در همین مناظرهی که بالاخره من نشستم اون مناظره رو از سر تا پا نگاه کردم، موقعی که دکتر پزشکیان اعلام مواضع کرد یه نوشتهی در آورد و داشت از رو میخوند که گاهی اوقات هم مشکل داشت برای خوندن اون، که با احتمال قریب به یقین آقای ظریف براش نوشته و بعدش هم بخشی از وقت خودش رو به آقای ظریف داد که در مدت 8 دقیقه بتونه رعد و برق راه بندازه. بنابراین اصلاح طلبا برنامه شون اینه که اولا این نسل خاکستری رو به دلیل اومدن ظریف بیارن رأی بدن، و بعدش اگر دکتر پزشکیان رئیس جمهور شد، در واقع گرداندن امور، تعیین سیاست ها به دست آقای ظریف و اصلاح طلبا و جناح روحانی بیفته. به نظر من برنامه شون اینه. بنابراین از این جهت باید، حالا نمیدونم آقای پزشکیان، دکتر پزشکیان ظریف رو میشناسن یا نه، ببینیم. فقط مختصرا من راجبش صحبت میکنم، برای اینکه عزیزان اگر برن و تحقیقاتی رو که آقای یوسف عزیزی راجب برجام و راجب آقای ظریف کرده بخونن، منتها آقای یوسف عزیزی برای اینکه به تلویزیون هایی مثل بی بی سی و اینا دعوتش میکنن، خب خیلی محتاطانه برخورد میکنه و خیلی محترمانه برخورد میکنه. منتها چون بنده به اصطلاح به این تلویزیون های اینا خیلی رک و پوسکنده راجع به ظریف میخوام یه مقدار صحبت بکنم. آقای ظریف سالهای سال در امریکا تحصیل کرده و سپس به عنوان نماینده ایران فکر میکنم در سازمان ملل سالهای سالم در امریکا زندگی کرده و به زبان انگلیسی تسلط داره و قرار متخصص روابط بین المللی باشه. چگونه است اگر ایشون متخصص روابط بین المللیه که نمیداند که سیاست امریکا در قبال ایران، سیاست ایران و اسرائیل در قبال ایران حداقل از سالهای اوائل 2000 چی بوده؟ که در سال 2004 موقع آقای خاتمی اون نامه معروف رو به اصطلاح آقای بوش پسر نوشت و بوش پسر توی زباله‌دان انداخت، از اون موقع به بعد ما میدونیم هدف امریکا بعد از حمله به عراق، تمامشون، تمام تئوریسین های امریکا میگفتن، اونایی که تو کاخ سفید بودن، که بغداد چیزی نیست، مردان میرن به تهران، بناشون بر این بود که به ایران حمله بکنن، منتها تا عراق گیر کردن، همینطور که تو افغانستان گیر کرده بودن و نتونستن به ایران حمله بکنن. آیا ایشان یعنی آقای ظریف از سند معروف دیفنس پلانینگ گایدنس اطلاع داره یا نداره؟ سند بسیار پر اهمیتی که زیر نظر پال ولفوویتس صهیونیست معروف نوشته شده که معاون وزیر دفاع بود در اون زمان، در 1992 که بخشهایش توی روزنامه نیویورک تایمز اومد، من بر پایه اون مقاله مفصلی راجع به این سند نوشتم. آقای ظریف متخصصه، امور بین المللیه، کاردانه، و به همین دلیل آقای دکتر پزشکیان اوورده و در جناح راست خودش نشوندتش که کمک بگیره و موقعی که مناظره می کردن مرتب به اصطلاح اون جدول ها و به اصطلاح منحنی ها و اینا رو بهش نشون میداد. بنابراین این یه سنده که باید آقای ظریف ازش اطلاع داشته باشه. آیا از سند Project for New American Century، سند معروفیه که من واقعا ندیدم که روزنامه‌های اصلاح طلب، نه تنها آقای ظریف، روزنامه‌های اصلاح طلب از این اسناد اسم ببرن. چرا اسم نمیبرن؟ این سند پروژه فروژه قرن 21 امریکا رو 28 صهیونیست و از جمله آقای زلمه خلیلزاد که یه صهیونیست مسلمونه اینو امضا کردن. حالا صحبت خواهم کرد که هدف اینا چیه و محتوای این اسناد چیه. کسی که تخصص در امور بین المللی داره، سیاست مداره، وزیر خارجه آقای روحانی بوده و حالا میخواد وزیر خارجه و به عنوان یک کاردان وزیر خارجه آقای پزشکیان بشه، از این اسناد باید اطلاع داشته باشه. و از اون مهمتر، از سند کلین بریک. کلین بریک یعنی در واقع رد قطعی یک چیزی، یعنی رد قطعی قرارداد اسلو. این سند رو سه نفر، آقای ریچارد پرل صهیونیست معروف، داگلس فیت و اسکوتر لیبی، دو تا صهیونیست معروف دیگه، در 1996 برای آقای نتانیاهو نوشتن که تازه نخست وزیر شده بود، همین آقای نتانیاهو که در واقع دست رد به قرارداد اسلو و برنامه هایی که الان در فلسطین اشغالی داره پیاده میشه توی همین سنده. بنابراین این سه تا سندن که در واقع برنامه اسرائیل بزرگه، برنامه یینون رو، برنامه عرشبت که سایر صهیونیستا رو باید بدونه کسی که در واقع متخصص امور بین المللیه. آیا ایشون کتاب‌های متعددی رو که برنامه و نقشه امریکا برای ایرانه و از جمله معمای ایران، Persian Puzzle که صهیونیست ها بازنوشتن و ده ها کتاب دیگه، میخواستم اینا رو آقای پزشکیان باید از ظریف بپرسه که تو اینا رو خوندی، این اسناد رو، این کتاب ها رو، شما متخصص امور بین المللی هستی. اگر میداند باید از او پرسید عرصبت که، و اگر هم این اسناد را و این کتاب ها رو مطالعه کرده باید از ایشون پرسید که هدف اوباما در نامه هایی که به خامنه ای مینوشت چی بوده و چطور در واقع این نامه نگاری هایی که شد. حالا به من انتقاد شده که فکر نکنی خامنه ای جوابشو به طور کتبی داده، ولی به هر حال این رد و بدل شد و بعدش هم از پشت سر احمدی نژاد خامنه ای وارد مذاکره هم با این جیک سالیوان، این جوجه فاشیست، و هم با عرشبت که ویلیام برنز رئیس کنونی CIA در عمان وارد مذاکره شد. و ما میدونیم چه شد، انتخابات مهندسی شدهی به راه انداختن، همین آقای خاتمی عارف رو کنار زد بر اینکه روحانی رئیس جمهور بشه و در واقع وزیر خارجش آقای همین ظریف بشه، متخصص امور بین المللی و تسلط به زبان انگلیسی، برای اینکه بتونن وارد مذاکره با امریکا بشن و مذاکره کردن و برجام امضا شد. ولی همین آقای ظریف باید پاسخگو باشه که آیا خودش اذعان نکرد که بعد از اینکه برجام امضا شد نتونست یه حساب توی بانک های انگلیس باز بکنه؟ به طور موقت چند تا شرکت اومدن ولی بعدن آیا بیرون نرفتن؟ کی در واقع به برجام عمل نکرد در حالی که ایران قبل از موعد توی رآکتورهای عرشبت که عراق سیمان نریختن، مال فردو رو تعطیل نکردن، از صدها جاسوس نذاشتن بیان تمام چیک و پوک هم جاهای نظامی و هم جاهای غیر نظامی رو دائم و سرزده و بدون اطلاع و پروتکل الحاقی رو قبول نکرد ایران، چه کسی از برجام بیرون رفت؟ از همین اصلاح طلبا، از همینا باید پرسید. و بعدش که همین ترامپ پاره کرد، اوکی، بعدش موقعی که آقای جو بایدن میخواست رئیس جمهور بشه و بعدش وزیر خارجش آقای انتونی بلینکن و مشاور سیاسیش آقای جک سالیوان شدن، اینجا من تو این برنامه شما ببینید روزنامه‌های اصلاح طلب چه رقص و پایکوبی کردن که جو بایدن میخواد رئیس جمهور بشه و تمام است، دوباره به برجام بر میگرده. اینجا من توضیح دادم که هم جو بایدن، هم جک سالیوان، هم انتونی بلینکن مواضعشون رو قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشن مشخص کرده بودن که ما برجام قوی تر و گسترده تری میخواییم. یعنی چه آقای ظریف؟ اینا رو میخوام برای همکار ارجمند آقای پزشکی، دکتر پزشکیان. برجام قوی تر و گسترده تر یعنی چه؟ اینا هدفشون جلوگیری از اتمی شدن ایران بوده؟ اگر کسی این اسنادی رو که من اسم بردم، کسی که متخصص امور بین المللیه خونده باشه، متوجه میشه که هدف امریکا، هدف اسرائیل، مسئله شون اتمی شدن ایران نبوده، این فقط یه بهانه بوده. پس هدفشون چی بوده موقعی که اینا یک برجام گسترده تر و قوی تر میخوان؟ یعنی چه برجام دو رو میخوان؟ یعنی خلع سلاح ایران. و اینا رو هم جک سالیوان، هم انتونی بلینکن، هم خود جو بایدن اشاره کردن، علنا نگفتن و میدونیم که وارد برجام نشدن. حالا اصلاح طلبا دائم میگن که آره این هسته نمامچی قدرت نذاشته. به آقای پزشکیان باید گفت که آقای ظریف رو کمتر کسی به اندازه آقای هوشنگ امیر احمدی میشناسه، که همین ظریف در واقع عقد ازدواج ایشون رو با همسرش آقای هوشنگ امیر احمدی رو ایشون عقدش رو خونده. دران عزیزان، مصاحبه ای که تلویزیون ایران اینترنشنال با هوشنگ امیر احمدی کرده راجب چیز همین آقای ظریف صحبت میکنه که چطور خداوند دروغگویی شیرمالیدن به سر مردم و شیادانه عمل کردن، یه حرف میزنه و عمل دیگه ای میکنه. هدف اینا از برجام مسئله اتمی نیست، ملت ما موقعی که این اصلاح طلبا و یا شخص ظریف به ملت ایران حقایق رو نمیگن که هدف اینا یک خلع اصلاح ایرانه، دو کمک نکردن ایران به سوریه، به حزب الله لبنان، به انصار الله در یمن و به ملت فلسطینه و به ملت فلسطینه. هدفشون اینه. به یاد بیاریم که رئیس مرشد همین اصلاح طلبا و جناح روحانی چی بود؟ هاشمی رفسنجانی که علناً در اومد گفت موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است، یعنی ایران باید خلع سلاح بشه، نباید به اینایی که من اسم بردم کمک بکنه. یه کسی باید بویی از انسانیت و میهندوستی نبرده باشه که بذاره سوریه به دست داعش بیفته. کمک ایران به سوریه، کمک فدراسیون روسیه به سوریه، جلوگیری از قدرتگیری داعش در دمشق بود و دمشق را اگه داعش می گرفت به اونجا اکتفا می کرد. وطن فروشای ضد ایرانی، خیر، هم شمال و هم غرب عراق رو می گرفت و تا مرز ایران می اومد و ایران تجزیه می شد. اگر ایران به حزب الله کمک نمی کرد، الان اسرائیل که می خواد خیز داره بر می داره برای اینکه حمله عظیمی به لبنان بکنه، آیا تا رودخانه لیتانی تصرف نمی کرد لبنان رو؟ آیا مردم فلسطین رو به طور کامل قلع و قمع و نابود نمی کرد اگر ایران به مردم فلسطین کمک نمی کرد؟ بنابراین آقای ظریف که تخصصش در امور بین المللیه، این مسائل ساده رو که تو اسناد خود ارباباش، تو اسناد خود ارباباش اومده، چرا به مردم ایران نمیگه؟ چرا شیادی میکنه؟ چرا دو دوزه بازی میکنه؟ چرا شیر سر مردم ایران میماله؟ که با نهایت تأسف حالا آقای دکتر پزشکیان یک چنین آدم شیاد، دروغگو و ناصادقی رو آورده و در واقع میخواد مشاوره هم امنیتیش، هم سیاسیش و هم اقتصادیش بکنه. آقای دکتر، شما میتونستی به عنوان یه فرد مستقل این همه اقتصاددونای انسان، شریف، میهندوست توی مملکت هست، چرا یه آدمی مثل آقای راغفر رو، آقای فرشاد مؤمنی رو و دیگر اقتصاددونا و سیاستمدارای میهندوست رو نمیاری بغل دستت بشونی؟ یه همچین آدم شیادی رو میاری و خودت رو واقعا باعث تأسفه که خودت رو آلوده میکنی اینجوری. اینا دشمنان آینده ایرانن. اینا هدفشون همینطور که گفتم خلع سلاح ایران و بعد تمام این در واقع خاکریزایی که دور تا دور ایرانن، وگرنه تا ایران بهش حمله شده بود و ایران تجزیه شده بود و از بین رفته بود تا الانش. اگر ایران همین موشکهایی که الان داره، سیستم دفاعی که داره، اگه اینا مطابق خواست آقای بلینکن و جیک سالیوان و امثال هم که یک برجام قدرتمندتر، گسترده تر میخوان، مسئله شون مسئله اتمی ایران نیست، مسئله شون خلع سلاح ایرانه مسئلهشون کمک نکردن به همین کشورها و انسانها، ملت فلسطین، اونایی که نمیخوان به اینا کمک بشه طرفدار تجزیه نابودی ایران ها. بنابراین میخواستم این رو عزیزان، این چند کلمه رو راجع به این قضیه با عزیزان در میان بذارم. نتایج این انتخابات هرچی که باشه، سیاست های اصلیه همون سیاست داخلیش آقای خامنه ای، یک سیاست ضد مردمی، ضد انسانیه، چه از نظر پیاده کردن سیاست نئولیبرالش، چه حجابش، چه دزدی، چه فساد تا مغز استخوان. مردم در نتیجه حق دارن، کاملا حق دارن که نفرت داشته باشن از این رژیم و در واقع حالا از خود روحانیت شیعه نفرت مردم پیدا کردن. یکی از خدماتی که خمینی کرده عبارت از اینه که حکومت اسلامی رو به مردم شناسوند و در نتیجه الان 70-80 و شاید بیشتر حکومت اسلامی دیگه نمیخوان مردم. ولی آیا این به این معناست که ملت فلسطین رو تنها بذاریم، بذاریم اجنبی بیاد و کشور ما رو تجزیه بکنه، به چین، به روسیه فحاشی بکنیم و طرفدار جهان تک قطبی زیر سیطره امریکا، فول سپکتروم دامیننس باشیم به دلیل اینکه نفرت داریم روی سخنم با این نسل خاکستریه که به دلیل نفرتی که از این رژیم به دلیل سیاست‌های داخلیش داره حاضر تن به اجنبی پرستی بده، منتظر توپ و تانک‌های امریکا باشه که پشت سر این توپ و تانک‌ها یادم مثل رضا پهلوی بیاد نجاتش بده. اینو بهش میگن تباهی سیاسی، اینو بهش میگن سردرگمی و روانپریشی. آره، سیاست های داخلی شخص خمینی با برداشتن در واقع با حکم حکومتیش روزنامه ها رو به طور فلعی تعطیل کرد، اصل 43 تا 53 رو با حکم حکومتی لغو کرد، در نتیجه دزدا رو آورد توی میدون و جنبش بزرگ 88 رو با چه قساوتی سرکوب کرد. طرف یه آدم دیوانه خطرناک وطن فروش مثل احمدی نژاد رو گرفت در برابر موسوی و در نتیجه نفرت مردم رو به جان و دل خرید. همه اینا رو ما میدونیم. این ولی به معنای این نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی عرشبت که محکوم بشه. هدف ظریف، هدف اصلاح طلبا سیاست داخلی جمهوری، برای اینکه مرشد تمام این اصلاح طلبها کیه؟ آقای خاتمیه که ذوب در ولایته، همینطور که آقای پزشکیان هم گفته ذوب در ولایتان. و خاتمی چند بار اعلام کرده، شما ببینید موقعی که خامنه ای تمام این روزنامه ها رو به طور فلعی در مجلس ششم در و داغون کرد، تعطیل کرد، آقای خاتمی نطقش در اومد. موقعی که نظارت استصوابی حتی برادرش رو به اصطلاح صلاحیتش رو به اصطلاح نشناخت و اصلاح طلبا تحسن کردن، حتی برادرش، و بین مجلس ششم و هفتم تا یادم هست تحریم کردن، همین آقای خاتمی نرفت یواشکی تو دماوند بود، کجا بود رأی داد؟ در سال 92 موقعی که عارف رو کنار زد برای اینکه روحانی رئیس جمهور بشه، بعد رقص و پایکوبی نکرد و گفت همین جمهوری اسلامی، همین قانون اساسی، همین نظارت استصوابی. خاتمی عزیزان به یاد بیارن، این مرشد اصلاح طلب هاست. حالا فعلا دو نفر در واقع به اصطلاح اینو رد کردن و به اصطلاح از زیر سیطره‌اش، یکی تاج‌زاده است، یکی آقای موسویه، که ممکنه این انتخابات رو هم تحریم بکنن، برای اینکه دلخورن از اینکه چرا باید در این انتخابات به اصطلاح شرکت کرد، وگرنه اینا ذوب در ولایتن و در واقع از یک طرف ذوب در ولایتن، یعنی یک سر طلاییه، و یکی ذوب در امریکان و اروپان با اون نامه‌ای که همین آقای خاتمی به جورج بوش پسر نوشت، یعنی سرسپرده به نوکر اجنبیان، یعنی چوب دو سر طلا. بنابراین ایران فعلا بین این دو سنگ آسیابه. میخواستم فقط این رو به عزیزان عرض بکنم که آقای دکتر پزشکیان که یه انسان پاک صادقه، واقعا آدم اذیت میشه که چرا به عنوان یک انسان مستقل چرا باز رفت زیر سیطره همین اصلاح طلبا، همینطور که موسوی رفت بعدش خودشو خراب کرد. هر کسی نزدیک بشه به این مستراح اصلاح طلبا درب و داغون میشه. اینه که میخواستم راجع به این قضیه بخش وسیعی از وقت، ولی لازمه. من فکر میکنم که این انتخابات با اینکه این همه سر صدا را انداختن امسال هم تغییری در سیاست ها، برای اینکه در واقع همینطور که در امریکا یه دولت پنهان وجود داره، در ایران هم، البته در ایران یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده مراکز متعددی به وجود آورده، ولی در نهایت به اصطلاح بیت ولایته که تصمیم میگیره و سیاست ها رو در حقیقت باید روشون صحه بذاره. بنابراین واقعا به یک معنای به حساب یک دولت پنهان در اونجا که سیاست های کلی و عمومی رو اونا تعیین میکنن. رئیس جمهور زیاد کاری نیست، ما میدونیم به هر چیز. آقای خاتمی، خود من چطور تحت تأثیر انتخابات 76 قرار گرفتم، گفتم این یک انقلاب در انقلاب است، بعدش یه آبدارخانه چی از آب در اومد، یه تدارک چی از آب در اومد. با نهایت تأسف موقعی که من به صحبتهای آقای پزشکیان نگاه میکنم، گوش میکنم، ایشون یه خاتمی لایت، اینجا بهش میگن مثل بد لایت، موقعی که ضعیف شده، خاتمی ضعیف شده است در واقع، به نوعی. به هر حال هر شبت در این حد من میخواستم بیرم روی مسئله فلسطین، فلسطین اشغالی، و در این رابطه من اخبار رو ابتدا میخونم و بعدش مقاله مفصلی که تاماس فریدمن توی نیویورک تایمز نوشته. بنابراین بر می گردم به روز یک شنبه گذشته. امروز عید قربان است، روز یک شنبه گذشته. مردم غزه به طور دست جمعی و هزار هزار زن و مرد و کودک و بزرگ در مراسم نماز عید قربان شرکت می کند. 100% سیاسیه، مثلا نماز نیست، سیاسیه. نشان دادن این مناظر توسط دستگاه های ارتباط جمعی به مثابه خنجری تو قلب نتانیاهوه و انتونی بلینکنه و دیگر صهیونیست‌های ضد بشره. این نماز دست جمعی نشانه همبستگی، مقاومت و پایداری مردم غزه و مردم فلسطین در برابر دشمنان بشریت، یعنی دولت‌های امریکا و اسرائیل، و دوستان آنها، یعنی شیوخ مرتجع عرب است و این مراسم مذهبی در حالی صورت می‌گیرد که دیروز نیروهای مقاومت با حمله به یکی از نفربرهای زره‌پوش معروف اسرائیلی 8 سرباز و افسر اسرائیلی رو کشتن، در واقع بعداً معلوم شد نزدیک به 12 رو، و نیز در همین فاصله حماس پاسخ قطعی و مستند و مستدل خود را در برابر دروغگویی ها و یاوه‌گویی های آنتونی بلینکن به میانجی های مصر و قطر ارائه داد. همه اینا روزی یکشنبه. دو اصل اساسی قرارداد آتش‌بس ما میدونیم که در نطق 13 دقیقه من اینجا راجع بهش صحبت کردم، جو بایدن مطرح شد، که در 31 ماه مه توسط بایدن اعلام شد، یعنی آتش‌بس دائم و بیرون رفتن کامل نیروهای اسرائیل از خاک غزه مورد قبول حماسه، در حالی که اسرائیل به هیچ رو حاضر به قبول آنها نیست و آنتونی بلینکن ثابت کرد که به همون اندازه ظریف دروغگو، شیاط و شیره میماله به سر مردم امریکا و جهان. امروز اسرائیل اعلام کرده است که ورود مواد را از گذرگاه عرشبت که کرم شلام تسهیل کرده، که یک دروغ کثیف از آب در اومد، در حالی که می دانیم این اتهام دروغی بیش نیست، و این در حالی است که مردم اسرائیل دارن از این جنگ و پیامدهای آن ما می دونیم خسته می شن. و دیروز یکی از بزرگترین تظاهرات ها برای رهایی گروگان ها در تل اویب صورت گرفت، هر شنبه حتی شنبه گذشته دیروز هم ادامه داشته. اعلام این تسهیل به دنبال انتقادات شدیدی است که ما میدونیم سازمان بهداشت جهانی و غیره و غیره انجام دادن، ولی به عزیزان عرض بکنم که همین امروز این ضد بشرها، ببینید اینا رو گفتن برید به المواسی، یه جای برهوت کنار دریای مدیترانه که هیچی نداشتن، صدها هزار نفر رفتن اونجا چادر زدن. الان به همین جایی که بهشون گفتن امنه مرتب دارن 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر مجروح میکنن و میکشن. ببینید همین امروز به شهر خود غزه، به خان یونس چه حملاتی کردن، چقدر آدم کشتن. و حالا بگذاریم از این که عملا اینم جز اخباریه که من اینجا نیاوردم، ولی حالا چون فرصت نیست باید مقاله چیتر آقای اسموتریچ، این نازی، این آدم واقعا نازی که در واقع وزیر در واقع چیز مسئله کرانه غربی و ادارش به دست این آدم فاشیست افتاده. ما میدونیم که کرانه غربی بعد از 1967 زیر سیطره نظامی امریکا اسرائیل اومد، ولی از نظر اداری اشغال اداری نکرده بود که در واقع بخشی از اسرائیل بشه و فلسطین مطلقاً حق به اصطلاح ایجاد یه دولت نداشته باشه. الان اسموتریچ که در واقع خودش جز همین شهرک نشیناست و ما میدونیم چه آدم خطرناکیه، اداره این رو کم کم و کم کم و دیوان عالی کشورم، یعنی در واقع به اصطلاح دادگاه اسرائیل چیز کرده که از نظر اداری هم میشه کرانه غربی رو کاملا زیر تصرف اسرائیل بیاریم. حالا خواهیم دید که چه، یعنی برنامه اینا عبارت از در واقع حذف مردم فلسطینه، چه در غزه و چه در کرانه غربیه. حالا علت این که من مقاله تاماس فریدمن رو میخونم و همشو عرض شد که ترجمه کردم، این در نیویورک تایمز سه‌شنبه گذشته اومده. کمتر کسی هست که به اندازه تاماس فریدمن طرفدار اسرائیل باشه. یک صهیونیست واقعیه، منتها یه صهیونیست واقع بین لیبراله که حالا توضیح خواهم داد یعنی چه. این عرصمت که تیتر مقاله هست رهبران امریکا باید از حقیر کردن و کوچک کردن خود در مورد اسرائیل خودداری کنن یا حقیر کردن خود را متوقف کنند به خاطر اسرائیل. تیتر رو عزیزان دقت بکنن. در 4 نوامبر 2022 درست قبل از اینکه دولت دست راستی کنونی اسرائیل برنده انتخاب شود، قبل از اینکه نتانیاهو با این کابینه دست راستیش بیاد بر سر کار، در این روزنامه یعنی روزنامه نیویورک تایمز مقاله زیر این عنوان نوشتم. عنوان: اسرائیل را که ما میشناختیم از دست رفته است. اسرائیل را که ما میشناختیم از دست رفته است. منظور مقاله اعلام خطر در مورد این بود که این ائتلاف جدید که همین آقای سموتریچ و بن‌گویر اومدن چقدر تندرو و رادیکال است. بسیاری ها موافق نظر من نبودن در اون موقع. نظرم این است که گذشت زمان بر نظر مخالفین نظرم محک سقم زده است. یعنی نظر من درست از آب در اومده، چرا که اکنون شرایط حتی بدتر از زمانی است که آن مقاله را نوشتم. اسرائیل را که ما میشناختیم از دست رفته است و امروز روز هستی اسرائیل در خطر است. اسرائیل در برابر یک قدرت منطقه‌ای یعنی ایران ایستاده است، کشوری که توانسته است اسرائیل را در یک گازنبر بگذارد. منظورش اینه که ایران اسرائیل را در یک گازنبر گذاشته. حماس، حزب الله، حوتی ها یعنی انصار الله و مبارزان شیعه در عراق در حال حاضر اسرائیل هیچ پاسخ نظامی یا سیاسی در برابر این اوضاع ندارد. این آقای ظریف و اصلاح طلبا رو به شدت ناراحت میکنه. از آن بدتر آنکه اسرائیل اکنون رویارو با جنگ در 3 جبهه است: غزه، لبنان و کرانه غربی. نه تنها آن، بلکه با یک پیچیدگی خطرناک جدید روبروست، یعنی حزب الله لبنان. حزب الله لبنان برخلاف حماس مسلح به موشک‌های دقیقی است که قادرن بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌های اسرائیل را از فرودگاه‌ها گرفته تا بنادر، از دانشگاه‌ها گرفته تا پایگاه‌های نظامی و نیروگاه‌ها را نابود بکنه. عزیزان ببینند که حزب الله توسط پهبادایی که اسرائیل نمیتونن کاریشون بکنن رفته و نقشه برداری کرده از بندر حیفا و تمام مراکز قدرت اسرائیل و بهشون هشدار داده که اگه حمله بکنید به لبنان خواهید دید که چه بر سرتون خواهد رفت. همین ظریف امثال هم فقط نمیخواستن ایران رو خلع سلاح بکنن، حزب الله رو میخواستن خلع سلاح بکنن، مردم فلسطین رو میخواستن خلع سلاح بکنن، برای اینکه اربابشون بیاد و همه اینا رو نابود بکنه. در چنین شرایطی اما اسرائیل زیر رهبری نخست وزیر است، منظورش نتانیاهوه، یعنی آقای نتانیاهو که قرار است در قدرت بماند تا به اتهام فساد به زندان فرستاده نشود. منافع خودش رو بر منافع مردم اسرائیل داره ترجیح میده. حالا بگذاریم که بر سر مردم غزه و مردم فلسطین چی داره به سر اینا میبره. برای گریز از مسئله آقای نتانیاهو وجدان خود را فروخت تا یک دولت دستراسی افراطی درست بکنه. همین سموتریچ و بنگویر را آورد برای اینکه دولتی درست بکنه، وگرنه میباید کنار میرفت و میرفت به زندان. که اصرار دارن اسرائیل باید غزه در غزه تا اونجا به جنگت که تا آخرین جنگنده حماس را از میان برد، که الان سخنگوی IDF یعنی به حساب ارتش اسرائیل میدونین صحبت میکنم، حالا هاگاری در اومده گفته که این غیر ممکنه و شکاف افتاده بین ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو. حالا خبرشو برای عزیزان میخونم. اینا اسمشو گذاشته پیروزی کامل، میگه ما باید به پیروزی کامل برسیم، یعنی حماس رو تا آخرین نفر باید از بین ببریم. نه تنها آن، بلکه از همکاری با دولت موقت محمود عباس، این آدم خود فروخته که قرارداد اسلو رو پذیرفته، نیز برای اداره غزه بعد از جنگ خودداری میکنه، اون هم نمیپذیره. اینه که به نظر من آینده اسرائیل رو، وگرنه قرارداد اسلو به چه معناست؟ ادوار سعید موقعی که یاسر عرفات این رو در 1993 امضا کرد، با کی بود که کشتنش، بسا نخست وزیر اسرائیل رو، بهش گفت این سند نابودی تونه، چون قرارداد اسلو چیه؟ که بیارن یه دولت موقت درست بکنن، یه ارتش براش درست بکنن که این ارتش رو افسرای انگلیس و افسرای انگلیسی و امریکایی تربیت بکنن برای سرکوب مردم فلسطین. یعنی در واقع سرکوب مردم فلسطین رو که باید ارتش اسرائیل انجام بده، دولت موقت انجام بده. عملا اینجوری بوده، برای اینکه از موقعی که این دولت موقت محمود عباس درست شده، یه ارتش براش درست کردن و وظیفش فقط و فقط، بعضی از این افسراشو من اسم بردم، افسرای انگلیسی مخصوصا و امریکایی، که این در واقع به اصطلاح ارتش همین دولت موقت رو تربیت می کردن. بعد از جنگ خودداری بکنه، که حتی یعنی حتی نتانیاهو و این دست راسیا محمود عباس و همین ارتش سرکوبگرش رو در رام الله نمیپذیرن و میخوان به طور کامل در واقع فلسطینی‌ها رو حذف بکنن. داره بهشون هشدار میده، تاماس فریدمن داره بهشون هشدار میده، چرا که هدف اونها سلطه کامل بر تمامی خاک فلسطین میان رودخانه اردن تا دریای From the River to the Sea و از جمله تسلط کامل بر غزه است، هدفشون اینه. و حال کابینه جنگی اضطراری نتانیاهو ما میدونیم که از هم فرو پاشیده، هم آیزنکات و هم بنی گنتس هر دوشون بیرون رفتن، چرا که او هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به جنگ و بیرون کشیدن بی خطر از غزه نداره آقای نتانیاهو. و اکنون دست راستی های افراطی خیز برداشتن تا قدرت کامل رو به دست بگیرن بعد از اینکه بنی گنتس و آیزنکات بیرون رفتن. اینها یعنی نیروهای ماورای راست تا همینجا به اندازه کافی به اسرائیل ضربه زدن، اما با این همه آقای بایدن و لابی طرفدار اسرائیل یعنی ایپک و بسیاری از اعضای کنگره هنوز با این مسئله کنار نیامده اند، یا درک نکردند که دولت کنونی اسرائیل چقدر افراطی و دستراستیه. داره بهشون هشدار میده. حالا صحبت خواهم کرد که برنامه خود آقای تاماس فریدمن چیه. داره خونش به جوش اومده که این چه خطری برای اسرائیل این سیاست ها دارن به وجود میارن. در واقع حالا وارد یه بحث دیگه میشه. در واقع رهبر مجلس نمایندگان آقای مایک جانسون و همکاران دستراسی جمهوری خواش تصمیم به دادن جایزه بزرگ دعوت از او یعنی آقای نتانیاهو برای سخنرانی در جلسه مشترک در صحن کنگره امریکا ما میدونیم در 26 جولای گرفتن. حالا ببینید چطور عصبانی شده از دست بعضی از جمله چک شومر. سران حزب دموکرات از در مجلس سنا و مجلس نمایندگان زیر چنین فشاری زیر فشار آقای چک شومر با این دعوت موافقت کردند. برای اینکه ما میدونیم توی ماه مارس همین چک شومر که رهبر در واقع دموکرات ها در مجلس سنا چه نطق غرای علیه نتانیاهو کرد که این باید کنار بره، این باید بذاره دیگران بیان و غیره، ولی زیر فشار لابی اسرائیل کوتاه اومده، کمر خم کرده، اونم موافقت کرد با این دعوتی که از نتانیاهو کردن که بیاد در جلسه مشترک مثلا کنگره صحبت بکنه. اما هدف ناگفته جمهوری خواهان عبارت از تفرقه انداختن در میان دموکرات‌ها و برانگیختن بخش ترقی‌خواه حزب دموکرات به فریاد کشیدن علیه آن بخش از حزب دموکرات است که با این دعوت موافقت کردند. منظورش به اصطلاح خانم طلائب و آقای برنی ساندرزه و یا هر شود که الکساندر که اوکازیو کورتز. ما میدونیم برنی ساندرز به شدت مخالفت کرد با این دعوت. تاماس فریدمن میگه که داره از این طریق آقای جانسون مال حزب جمهوری خواه تفرقه داره میندازه توی حزب دموکرات. نه تنها آن بلکه برانگیختن بسیاری از یهودیان امریکا و کمک کنندگان مالی به رأی دادن به ترامپ. نکته سیاسی از نظر سیاست داخلی امریکا میگه این چه اهمیتی داره. نتانیاهو هم الان با در هارت و پورت میکنه علیه هر شود که جو بایدن، برای اینکه دلش میخواد که ترامپ بر سر کار بیاد. نتانیاهو خوب میداند که این دعوت مربوط به دعواهای سیاسی داخلی امریکاست و از این رو آشکار است که قبول این دعوت از سوی او چه خیانتی به جو بایدنه. یعنی کسیست که در ابتدای جنگ ما میدونیم جو بایدن شخصا به اسرائیل پرواز کرد و او را بغل کرد، هگینگ، که این برای جو بایدن مونده و این پدیده آدم را از نفس می اندازد. میگه این مسئله واقعا برای من نفس گیره. هیچ دوستدار اسرائیلی، هیچ طرفدار اسرائیل نباید در این سیرک، اسمش گذاشته سیرک، اومدن نتانیاهو به کنگره نباید شرکت بکنن. اسرائیل نیاز به یک دولت میان رو اعتدالی دارد که بتواند اسرائیل را از این بحران، از این مخمصه چند جانبه بیرون بکشه و از فرصت عادی کردن رابطه با عربستان. حالا ببینید برنامه خود آقای تاماس فریدمن چیه. و از عادی کردن رابطه با عربستان استفاده بکنه، فرصتی که ما میدونیم توسط جو بایدن مهندسی شده. میدونید نتانیاهو عرشبت که جو بایدن و جک سالیوان چند تا مسافرت کردن به عربستان و عربستان چقدر دلش میخواد که با اسرائیل رابطه برقرار بکنه، کارایی که این دست راستی های اسرائیلی میکنه، کارایی که نتانیاهو داره میکنه جلوی این رو داره میگیره که در نتیجه ما میدونیم برای اولین بار محمد بن سلمان در اومد به طور آشکار حمله کرد به اسرائیل و بعد سفیرشون در انگلیس عزیزان ببینن که چی گفته، گفته تا دولت فلسطینی تشکیل نشه محاله که ما با اسرائیل رابطه برقرار بکنیم. رنجی که آقای چیز میکشه سر اینه، آقای تاماس فریدمن، این کار فقط با کنار زدن نتانیاهو از طریق انتخاباتی جدید امکان پذیره. این پیشنهادی است که چک شومر شجاعانه در ماه مارس در سخنرانی معروفش مطرح کرد، حالا زه زده. اسرائیل احتیاج، اینو عزیزان دقت کنند، احتیاج به ارائه کاسه پر از مشروبی در جشن برپا شده برای یک راننده مست عذر میخوام و لایعقل نداره. کنگره رو به عنوان یه جشن، دعوتش رو اون کاسه پر مشروب، نتانیاهو رو یک راننده مست و لایعقل. میگه احتیاجی به این مشروب ما نداشتیم برای این راننده مست. آدم به فکر فرو میرود که آیا دوستداران اسرائیل کوچکترین تصوری از ماهیت دولت نتانیاهو دارند؟ این دوستداران اسرائیل این دولت، عذر میخوام، ای دوستداران اسرائیل، ای دوستداران اسرائیل، این دولت همون دولت پدر بزرگ هاتان نیست و این بی بی یعنی نتانیاهو بی بی پدر نیست، این مثل پدرش نیست، این دولت داره فریاد میکشه. تاماس فریدمن، این دولت برخلاف دولت‌های پیشین هدفش تصرف کامل کرانه غربی و غزه است. کاملا حرفش درسته تاماس فریدمن. همینطور که گفتم کرانه غربی رو عملا همین یکی دو روز گذشته که از نظر اداری هم تسلط برش، یعنی ادغامش بکنن به طور کامل، برنامه‌شون برای غزه هم همینه. از این رو قابل تعجب نیست که نتانیاهو و دولتش در نخستین سالهای قدرتگیریش، عزیزان دقت بکنن که تضادهایی که در درون اسرائیل وجود داره. موقعی که نتانیاهو بر سر قدرت اومد با آوردن این دوتا آدم فاشیست دست راستی افراطی، ببین چه کار کرد، که نتانیاهو و دولتش در نخستین سال قدرتگیریش اولین سالش صرف کاهش قدرت دیوان عالی کشور کرد. یکی از اختلافات عمیقی وجود داره عبارت از اینه، ما میدونیم اسرائیل قانون اساسی نداره، همینطور که مرزی نداره، به همین دلیل یک نیشن نیست، یک دولته، دولت اسرائیل و نه کشور اسرائیل، نه قانون اساسی داره و نه مرز داره. بنابراین یه دولت داره، یه مجلس داره و یک دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور نوعی ترمز بر سر راه این افراطی های دستراسی و شهرک نشینا بوده که میخواست یه مقدار کنترلشون بکنه برای اینکه در واقع شیره به ماله سر مردم فلسطین، نه اینکه واقعا باعث این بشه برای حفظ قرارداد اسلو که آقای چیز هم طرفدارشه دیگه، تاماس فریدمن. بنابراین در همون سال اول میخواست نتانیاهو قدرت دیوان عالی کشور رو کم بکنه برای اینکه دستش باز بشه که کرانه غربی رو به طور کامل تصرف بکنه، از نظر اداری، نه تنها نظامی، اداری. تا آن را از دخالت و جلوگیری از این کار، یعنی تصرف کناره، باز دارد. نه تنها آن، بلکه نتانیاهو کنترل پلیس و مقامات کلیدی در وزارت دفاع را به دست دستراستی ترین افراطی ها سپرد تا به کمک شهرک نشینان و تحریک و کمک آنها به بیرون راندن فلسطینی ها از کرانه غربی دست بزنند. نتانیاهو این کار را کرد. آنها بلا فاصله شهرک سازی ها را در قلب مناطق اشغالی، آن هم با سرعت هرچه تمامتر، پیش بردن تا از تشکیل هر گونه دولت فلسطینی جلوگیری بکنن. همین دست راستی های افراطی. این ائتلاف کابوس مانند، در عین حال اکنون در جریان ایجاد اطمینان به این مسئله است که یهودیان ارتدوکس ماوراء راست، ما میدونیم اینم یه شکاف دیگه است، یکی شکاف بر سر دیوان عالی کشوره که ما میدونیم قبل از 7 اکتبر، قبل از این جنگ یا نسل کشی، تظاهرات صدها هزار نفره بود برای اینکه دیوان عالی کشور رو میخوان از بین ببرن، قدرتش رو کم بکنن برای اینکه دستشون باز بشه، هم غزه رو در واقع تصرف کامل بکنن و فلسطینی ها رو بیرون بکنن و هم کرانه غربی رو. شکاف دیگه عبارت از اینه، همین دستراسی های افراطی در این حال ارتدوکس های دستراسی رو که فقط کارشون خوندن توراته، شب و روز میشنن تورات میخونن که اینا سربازگیری نشن. اینم یه شکاف دیگه است. بر سر این که یهودیان ارتدوکس ماورای راست مانند جوانان غیر مذهبی که در اثر 8 ماه جنگ خسته و کوفته شدن به استخدام ارتش در نیا. اینم یکی دیگه از خواستای همین دستراسی افراطی و شهرک نشینا. یعنی دیگران برن کشته بشن برای اینکه خودشون مرتب شهرک‌سازی بشن، شهرک‌سازی درست بکنن. رئیس ستاد ارتش هرزی حلوی این آخر هفته، ببینید، به سربازان اسرائیل در غزه گفت، ببینید حلوی چی می، اکنون آشکار است که ما نیاز به افراد بیشتری در ارتش داریم و یهودیان ارتدوکس و به یهودیان ارتدوکس نیاز داریم که باید استخدام شود تا ارتشیان غیر مذهبی توانن قدر استراحت بکنن، برای اینکه اینا که صداش در نمیارن که 7000 سرباز اسرائیلی زخمی شدن، اونم زخمای سنگین، چند صد نفرشون کشته شدن و ارتش اسرائیل خسته و کوفته است و اون وقت اینا میخوان فقط تورات بخونن. گروه نسبتاً کوچک افسران و سربازان اسرائیلی چنان ضربه دیدند که نمیتوانم تصور کنم، اینو تاماس فریدمن داره میگه، چگونه میتوانند توان جنگ با لبنان داشته باشن، میخوان با لبنان هم بجنگن. کل این عوامل را بغل هم بگذارید تا به عواقب اقتصادی، نظامی و وجدانی، یعنی اخلاقی و بی‌آبرویی جهانی و خطرناک عرشبت که درگیر کردن و به جان هم انداختن 7 میلیون یهودی علیه 7 میلیون فلسطینی به علاوه 2 میلیون فلسطینی که شهروند اسرائیل هم. ببینید این چه افتضاح و چه عواقب اقتصادی، نظامی و وجدانی و بی‌آبرویی برای اسرائیل داره. و کنترل آنها، کنترل تمام این 7 میلیون به علاوه اون 2 میلیون شهروند غیر یهودی میان رودخانه و دریا به طور همیشگی چه عواقبی خواهد داشت؟ چنین چیزی حتی در دوران صلح پدیده‌ای دیوانوار است و اما در دوران جنگ، یعنی جنگ 3 جانبه با درجه پایین که میتواند به جنگی با درجه بالا کشیده شود، دیوانگی محض است. اسرائیل هرچه بیشتر دارد منزوی می شود، چرا که کدام کشور می خواهد با چنین دستور کار و برنامه‌ای موافقت و باش همکاری بکنه؟ داره بهشون هشدار می ده. از این روز که من با هر کلمه ای از آنچه نخست وزیر پیشین اهود باراک پنجشنبه گذشته در روزنامه هارس نوشته موافقم، و آن این که ببینیم اهود باراک چی گفته. این خطرناکترین و جدیترین بحرانی است که اسرائیل در تاریخ خود گرفتار آن شده است. این خطرناکترین و جدیترین بحرانی است که اسرائیل در تاریخ خود گرفتار آن شده است. این بحران در 7 اکتبر آغاز شد و اسرائیل با بزرگترین شکست خود روبرو شد و با جنگی ادامه یافت که به رغم شجاعت و از خودگذشتگی سربازان و افسران ارتش، از خودگذشتگی، چهره‌ای که افسران و سربازان اسرائیلی در خاک غزه نشون دادن نشانی از شجاعت داره؟ آقای اهود باراک یا به صورت یک مش حیوانات وحشی عمل کردن؟ در شکنجگاهاتون چند نفر کشتید؟ چند نفر دکتر رو زیر شکنجه کشتید توی شکنجگاهاتون؟ اون وقت اون 4 نفر که آزاد شدن، نگاه کنید ببینید چه عضلاتی دارن. عزیزان باید عکساشونو ببینن. این شیوهی که مردم غزه از گروگانها مهمونی کردن، پذیرایی کردن، و اون شیوهی که این صهیونیست‌ها تو زندانهاشون رفتاری که با فلسطینی‌ها میکنن. تا الان بیش از 60 نفر زیر شکنجه کشته شدن. اینایی رو که آزاد میکنن تمام بدنشون لت و پاره. اینا از خودگذشتگی، سربازان و افسران اسرائیلی از خودگذشتگی نشون دادن. و با همه اینا به نظر میرسد که ناموفق ترین جنگ در تاریخ اسرائیل بوده است، که آن هم به دلیل فلج بودن و ناتوانی استراتژیک و راهبردی رهبری اسرائیل. اهود باراک که رئیس ستاد ارتش پیشین اسرائیل می افزاید اسرائیل ریسک یا خطر آن را در پیش دارد که در گیر جنگ همه جانبه از جمله با ایران و نیروهای طرفدارش شود، و تمام این رویدادها در حالی دارد اتفاق می افتد که کودتای دست راسی ها ادامه داره، که هدفش برقراری دولتی نژاد پرست، ماوراء راست، مسیحایی یعنی روز قیامتی و دیکتاتوری مذهبی است. اینا را اهود باراک گفته. میگه من با این صحبت های اهود باراک موافقم. اهود باراک اعلام خطر می کند که اگر به دولت فعلی اجازه داده شود در قدرت باقی بماند، اسرائیل نه تنها در غزه گیر خواهد کرد، بلکه حماس توان جنگی خود را حفظ خواهد کرد و به جنگ ادامه خواهد داد و هیچ کشور عربی به کمک اسرائیل نخواهد آمد. در اون صورت عرض که اسرائیل خود را در جنگی تمام عیار با حزب الله در شمال، انتفاضه سوم در کرانه غربی، درگیری با انصار الله در یمن و نیروهای انقلابی در عراق و البته درگیری با خود ایران خواهد یافت. هر فرد امریکایی باید دلواپس چنین پدیده‌ای باشد. این نسخه کشیده شدن امریکا در جنگ خاورمیانه برای کمک به اسرائیل خواهد بود و چنین چیزی رؤیای روسیه، چین و ایران خواهد بود. همه اینا برمیگرده به ایران، به صحبتهایی که من راجع به انتخابات گفتم و اصلاح طلبا و آقای ظریف. در واقع آقای انتونی بلینکن وزیر خارجه که از 7 اکتبر حالا پیشنهادات خودش تا کنون 8 بار به خاورمیانه سفر کرده، دیگر نباید به اینجا سفر کند مگر اسرائیل و حماس به یک توافق آشکار برای پایان دادن به جنگ اینا رو دوتا رو برسونه. او یعنی انتونی بلینکن دارد هم خودش و هم قدرت امریکا رو تحقیر و سرخورده می کند. اکنون زمان دادن اولتیماتوم است به نتانیاهو. بایدن باید به اسرائیل بگوید که این خواست اصلی و کلیدی حماس را باید بپذیره، یعنی پایان دادن کامل و فوری به جنگ، بیرون کشیدن نیروهاش از غزه و رهایی تمام گروگانهای اسرائیلی. این پیشنهاد تاماس فریدمنه. اگر اسرائیل بتواند جنگ را در غزه خاتمه دهد، این کار میتواند منجر به آرام شدن جبهه شمال با میانجیگری امریکا میان اسرائیل و حزب الله لبنان شود. جنگی که پیامدهای سختی برای اهالی شمال اسرائیل داشته، ما میدونیم 60 تا 80 هزار نفر از خونه و زندگیشون رفتن و تو هتل زندگی میکنن، این کار میتواند به اهالی اسرائیل و لبنان فرصت دهد به خانه و زندگی خود برگردن و ارتش اسرائیل فرصت خواهد داد خود را چه از نظر نفرات و چه سلاح‌ها که در هر دو مورد در این جنگ ضربه خورده اند ترمیم بتونه بکنه. این کار میتواند از توهی شدن و ضربه خوردن به اقتصاد اسرائیل و موقعیت به شدت ضربه خورده اخلاقی و انسانیش در سطح جهانی تا حدی بتونه جلوگیری بکنه اگه به این صلح برسه. این یعنی مکس کردن، فکر مجدد کردن، استراتژی بساز و کاری نکن که دقیقاً ایران و حماس از تو میخواستن انجام بدهی. داره به اصطلاح چیز میکنه که حماس و ایران اینو چیز کردن، یعنی دست به حمله بزن، همان کاری که امریکا پس از 11 سپتامبر انجام داد و در جنگی بی پایان غرق شد بیان که برنامه‌ای و یا همکاری و شریکی برای روز بعد از جنگ داشته باشد. میگه تا همون اشتباهی رو که کردی که ما بعد از 11 سپتامبر میبایست مکس میکردی، فکر میکردی. و سپس همونطور که براک میگوید انتخابات به راه انداز. بعد ببینید چی میگه تاماس فریدمن. آره داره به گوشم میرسه که بازهای جنگ طلب دارن به من انتقاد میکنن و فریاد میکشن. خب آقای فریدمن، تو داری رهبری حماس یعنی یحیی سینوار را میگذاری از تونل بیرون بیاید و اعلام پیروزی کند؟ آره آقایان، آره خانم ها. نه تنها آن، بلکه کاش در مصاحبه مطبوعاتی که او در غزه به راه خواهد انداخت بعد از اینکه از تونل بیرون اومد، آنجا باشم تا بتوانم از او بپرسم. نقل قول: آقای سینوار، شما ادعا میکنی که این یک پیروزی بزرگ برای حماس است، یعنی عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیل و آتش بس پابرجا، اینو میگی؟ یک پیروزی بزرگه. حال من میخواهم بدانم در 8 اکتبر و قبل از حمله شما به اسرائیل، بین شما و اسرائیل چه چیزی وجود داشت؟ ببینید حالا تاماس فریدمن به چه حد نازلی خودشو میرسونه. بگذار این را خودم جواب بدهم. بیرون کشیدن کامل نیروهای اسرائیل، یعنی نیروهای اسرائیل که تو غزه نبودن اون موقع و آتش بس کامل بود بین شما و اسرائیل، یعنی تاریخ 75 سال اینه که غزه یک زندان سرباز بوده، اینه که غذا نمیتونسته برسه، اینه که کسی مطلقاً، اینا هیچی نیست. نه اسرائیل به غزه حمله کرده بود، نه جنگی بینتون بود، بنابراین این چه کاری بود که کردی؟ اگر اجازه دهی میخواهم چند روزی در آنجا بمانم تا ببینم شما چطور میخواهید جنگی را که از 8 ماه پیش آغاز کردی و موجب تخریب نزدیک به 70% ساختمان ها منازل، طبق مصاحبه 37,000 کشته که بیشترشون زنان و کودکان هستند، را برای مردم غزه توضیح بیدی. یعنی میخواد بهش بگه که مردم غزه ناراحتن از دستت، یا اینکه بتوانی غزه را در شرایطی تحویل بگیری که در روز 6 اکتبر بود. پیروزی دیگری از این نوع غزه را برای همیشه غیر قابل زیست خواهد کرد. داره نصیحت میکنه به یحیی سینوار. و اما پیغام من به اسرائیلی هایی که میپرسن آقای فریدمن، مگر دیوانه شده ای که میگذاره؟ پس این جوابش به آقای یحیی سینوار که مطلقا اصلا یا تاریخو نمیدونه، ولی تاریخو میدونه، داره خودشو فریب میده که علت حمله 7 اکتبر چی بوده و چطور تمام کاسه کوزه های اینا رو شکنده. و اما پیغام من به اسرائیلی‌هایی که میپرسن آقای فریدمن، مگر دیوانه شده ای که میگذاری یحیی سینوار دوباره غزه را اداره کند؟ جواب من باز هم به اینها این خواهد بود: آره، فعلا آره. یعنی در واقع حماس دوباره غزه رو اداره بکنه. چرا؟ چون آلترناتیو های دیگر که یا اسرائیل غزه را اداره کند و یا غزه سومالی دیگری شود، از آلترناتیو پیشنهادی من به مراتب بدتر خواهد بود. نظریه نتانیاهو مبنی بر این که فلسطینی های کاملا بی عیب و نقصی پیدا بشن، که نه عضو حماس باشن و نه فتح، که می توانن غزه را اداره بکنن، برای اینکه نتانیاهو اینو داره پیشنهاد میکنه، خواب و خیالی بیش نیست آقای نتانیاهو که تو بتونی نه دولت موقت و این وطن فروشای مال محمود عباس و نه حماس یه کسایی پیدا بشن که بیان و غزه را اداره بکنن، این خواب و خیالی بیش نیست. تنها کسانی که میتوانن، حالا بعدش خودش داره میگه که کی میتونه حماس رو شکست بده، شما که نمیتونید. تنها کسانی که میتوانن حماس رو شکست دهن مردم غزه خواهند بود. آنها نیز نیاز به رهبری بهتر دارن و اگر آنها پیدا کنند یک چنین افرادی رو، به جز حماس، ما باید با آنها کمک کنیم آنجا را بسازند، اما تا اون موقع ماندن اسرائیل در آنجا و مسئولیت برای بازسازی آنجا دیوانگی خواهد بود. این افتخار باید به یحیی سینوار سپرده شود. این میخواستم مقاله توماس فریدمن رو در این چند دقیقه‌ای که مونده عزیزان، اخبار رو فقط چند تا خبر رو. سرهنگ هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل این پنجشنبه است، سخنگوی ارتش اسرائیل به کانال 13 اسرائیل میگوید، این سخنگوی ارتش اسرائیله، این داستان از بین بردن حماس، ناپدید کردن حماس، فقط خاک پاشیدن در چشم مردم است. او در ادامه میگوید، سخنگوی ارتش، حماس یک فکر و یک ایده است، حماس یک حزب است و ریشه در قلب مردم دارد و ریشه در قلب مردم غزه یا مردم فلسطین دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل داره اینو میگه. هر آن کس که فکر کند میتواند حماس را از بین برد به خطا رفته است. این گفته های هاگاری خود من اضافه کردم، نشانه اختلاف عمیق میان ارتش از یک سو و نتانیاهو و دوستان ماورای راستش از سوی دیگر است. دلیلش آشکاره، این افراد ارتشی هستند که باید به غزه و کرانه غربی بروند و قتل عام کنند و کشته شوند، در حالی که پس از 8-9 ماه کشتار و قتل عام و کشته و زخمی کردن بیش از 150 هزار زن و کودک و پیر و جوان و بیخانمان کردن نزدیک به 2 میلیون انسان و به دلیل محروم کردن مردم از آب و نان و سوخت و دوا و به خطر انداختن جان صدها هزار نفر، نتانیاهو هنوز به هیچ یک از اهداف ضد انسانیش نرسیده، در حالی که برنامه قابل قبولی برای آینده غزه هم نداره. میخواستم در این حد برای عزیزان عرض بکنم که اینا عملاً در این حال که اینا به قتل عام دارن ادامه میدن، ولی از نظر سیاسی، از نظر بین المللی و حتی از نظر نظامی عملاً با شکست روبرو شدن. حالا باید ببینیم اگر جبهه جدیدی در شمال، برای اینکه ما میدونیم هدف اسرائیل اشغال لبنان تا رودخانه لیتانیه، آیا واقعا میتونن به این هدف ضد انسانیشون برسن؟ در این حد به عزیزان یادآوری بکنم که هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود و تا دو هفته بعد از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم. بنابراین فجر جان و اصلاب وقت من دیگه تمامه. عزیزان میدونن که این باز آدرس هایی که برای عزیزان عرض کردم، www.youtube.com/admortaza.istiqlal و تلگرام و اینستاگرام و mmohi.org. تا دو هفته دیگه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.